الان امروز من داشتم مطالعه میکردم، همین الان ما 3 قیمت درصد جهانی داریم، یعنی قیمت شیر نیوزلند یه قیمت، امریکا یه قیمت شیر خشکش هست و مثلا بلاروس هم کمترین قیمت رو داره. بنابراین همونطور که آقای مستری اشاره کردن و درست هم به درستی هم گفتن، شیر خشک کیفیت های مختلف در سطح دنیا داره، ما هم از اون در واقع چیز خارج نیستیم. بنابراین فکر میکنم همون 800 که ایشون دادن عدد مناسبی بود، برای اینکه من تو 3 گرید در واقع طبقه بندی کردم از داره.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس فربود، همچنین شما جناب آقای مهندس سلیمی، آرزو میکنم همیشه موفق باشید، روز روزگار بر شما خوش، خدا حافظ هر دو بزرگ با،
خدا نگهدار،
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب همچنان با ما باشید، تابلوی واردات از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خب خیلی متشکرم از پیامک هایی که شما از زن شنونده برای ما ارسال کردید، خیلی هاتون نکات جالبی رو نوشتید، خیلیتون واقعا نمیدونستید که شیر خشک صنعتی متفاوته با شیر خشک بچه، واقعا متفاوته. از نکاتی که حالا تو پیامک ها فرستادید خیلیتون استفاده کردید از صحبت های آقای مهندس سلیمی، البته که اونم مصرف غذایی داره همطور که گفتند و فقط به قول ایشون بیس یا پایش همونه، فرمولاسیونش متفاوت هست شیر خشک بچه. خب نوشته که سلام، تو رو خدا منافع ملی رو ترجیح بدیم بر منافع فردی، مواظب باشیم اگه لازم هست صادرات کنیم صادرات کنیم. نوشته میشه از لوازم خانگی برنامه درست کنید، 922-45-16. معمولا این کار میکنیم، حالا روز چهارشنبه همراه برنامه تابلوی واردات باشید، در مورد جارو برقی حرف میزنیم. بریم یه چیز بشنویم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خود،
خب برم سراغ خبر خوب. 68,000 شغل با تسهیلات صندوق کارآفرینی در کشور ایجاد شده، در خراسان جنوبی این اتفاق افتاده، گفتن که در مراسم بهره برداری از طرح 8 روز از دهه مبارک فجر، 2500 میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان در کشور پرداخت شده که با پرداخت اون از 48,000 طرح حمایت شده. این یعنی همون اشتغال زایی. یه اتفاق دیگه هم افتاده، 40,000 طرح اشتغال بانوان در دهه فجر بهره برداری شده، 120,000 فرصت شغلی ایجاد شده. اینم بشنویم.
با بهره برداری از این 40,000 طرح در مناطق کم برخوردار کشور، 120,000 فرصت شغلی برای بانوان فراهم شده که از این میان 60,000 شغل به صورت مستقیم و 60,000 شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد شده است.
روزانه یه چیزی قریب بین 1100 تا 1150 شغل در کشور ما در حال اجرا داریم، یعنی حدود 300 خورده ای طرح کوچک و خورده خانگی داره اجرا میشه که 40% از این طرحایی که خورده خانگی در کشور داره اتفاق میفته مربوط به زناست.
اشغال ایجاد شده ویژه بانوان بیشتر در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی و تولید مواد غذایی بوده و این شغل ها متناسب با اقلیم و ظرفیت هر استانی انتخاب شده است.
اساساً کاری که ما داریم در طرحهای تولیدی شکل میدیم، زنجیرش رو دنبال میکنیم، یعنی اینجوری نیست که رهاش کنیم. یه شغلی وقتی یه طرحی داره اجرا میشه، از اجراش تا فروش نهاییش در حقیقت ما دنبال میکنیم.
همچنین در ادامه این مراسم نمایشگاهی یک روزه از توانمندی های بانوان کارآفرین و تولید کنندگان برگزار شد.
بیشتر در بحث کشاورزی دامپروری، بحث مسئولیت گلخانی که هم تو بحث فراوری مواد غذاییشون که ثمرشو به دست میاد، هم تو بحث خود فراوری هایی که به دست میاریم فعالیت داریم.
الان چه محصولاتی تولید میکنید تو این غرفه آوردی؟
همین لباسای محلی که تو این شهرستانا انجام کاراش انجام میشه و بافتنیا.
فروشش چطوره؟ خوب فروش میره؟
بله اینا اصلا مخصوص استفاده برای خانومای این مناطقه و فروشش تو منطقه خیلی خوبه.
ما در زمینه بسته‌بندی انواع سبزیجات تازه، منجمد و خشک و میوه‌جات و سیفیجات فعالیت داریم.
باریکلا، اینم یک اتفاق بسیار خوب در خصوص اشتغال زایی هست. منم یه خبر از استان اردبیل بگم که حدود 94 هزار میلیون تومان تحصیلات اشتغال روستایی در اردبیل پرداخت شده. این رو مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفته. طرح‌های حمایتی وزارت تعاون و کار در استان اردبیل با جدیت ادامه داره که در همین راستا 3 طرح حمایتی برای تحصیل در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان اردبیل اجرا شده که مهمترین اونها پرداخت تحصیلات ارزان قیمت بالغ بر 94 هزار میلیون تومان هست به 532 طرح اشتغال روستایی طی یک سال گذشته. تولید کننده‌ها گفتیم بیایید تو سایت تابلوی واردات، اونجا هم تولیداتتون رو برای ما ارسال کنید، عکسشو بفرستید، فیلمشو بفرستید، بنویسید. قراره ان شاءالله تو جشن تولید شرکتتون بدیم. از طرفی هم می‌خوایم تلفناتون هم پخش کنیم.
سلام.
از رادیو اقتصاد مزاحمتون میشم.
در خدمتم بزرگوار.
برای ما پیامک زده بودید تحت عنوان تولید کننده.
بله.
خب من میتونم خواهش کنم بفرمایید که تولیدتون چی هست؟
چه سنتی تولید میکنید بزرگوار؟ من مصطفی نوری هستم. ما تولید کننده کفش سنتی هست. دخترونه، زنونه، مردونه، ست کامل. یک کفش خاصه که دورش کنک کار میشه و بسه گروه های تاک و خانوایی که روش نقاشی میکنن و به کار اونا میخوره، به کار راحتی و خونک. قیمتش مناسبه و با یه سال ضمانت میریم. ما کشور ترکیه، دبی، اوکراین، استرالیا با واسطه فرستادیم، خودمون مستقیم نه. استقبالش که عالیه. ما کل سال از همین کار تولید میکنیم دیگه، چون با کیفیت ضمانت داره، قیمتش مناسبه، استقبالش خیلی خوبه.
تو کارتون با مشکل هم روبرو هستین؟
مشکل که مواد اولیه هستی. خب کنف دورش میخریدیم مثلا کیلوی 8 تومن، الان پیروز برای ما فرستاده کیلوی 87 تومن. ببین چند برابر شده. مشکل ها اینه دیگه، بعد بعضی وقتا که اصلا پیدا نمیشه، مجبوریم هی از چیزمون کم کنیم دیگه، تیراژ رو هی میبریم بالا که این برای بتونیم بالانس کنیم، که سوده رو مثلا میزون کنیم، سوده کم بکنیم، چون نمیشه که هر روز بخوایی مشتری اینم و قیمت جدید بکنه، مشتری هم فکر دیگه میکنه و در میره، مجبوریم این کار بکنیم.
پیشنهادتون چی هست برای اینکه این مشکل حل بشه؟
مشکل که دست مسئولات سیگه، دست من تولید کننده که نیستش، دست مسئوله. کسبی که حلبی در کلیش 80 تومن بود، الان میخواییم 830 هزار تومن. این دست یارن معمولی نیستش. این دست مافیاست که خود دولت باید کمک کنه. اونم که اصلا تولید رو ول کرد. ما این تولید رو میرفتیم ترکیه میکردیم، به خدا بکنم حلو حلوان میکردن، ولی اینجا قدر تولید رو نمیدونن دیگه. متاسفانه اینجا هیچ ارزش خواهد نمیشه تولید. ما تهران با سپسالاری کفش و مردونه رو میدیم 90 تومن یک سال ضمانت، زنونه رو میدیم 80 تومن یک سال ضمانت، دخترونه رو میدیم 80 تومن یک سال ضمانت. این کیفیت تو بگم قیمت.
برای شما آرزو موفقیت میکنم.
زنده باش.
که تو کارتون کمتر با مشکل روبرو بشین.
سلامت باشی. لطف کردی.
زنده باشید. ان شاءالله که روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشین همچنین.
خب این هم درد دل یک تولید کننده بود. ان شاءالله که مشکلاتشون مرتفع بشه و اتفاقات خوبی برای کار و تولیدشون بیفته. شما از زن و شنونده هم میتونید به 3036-37 پیامکاتون رو بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و حرفاتون رو تو برنامه تابلوی واردات پخش بکنیم. برای ایران و ایرانی آرزوی سرفرازی و سلامتی داریم و ایام الله دعی فجر هم بهتون تبریک میگیم. بدرود.
You. از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه، آینده واسه بچه‌هامون بهتر میشه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
به نام خالق یکتا و بی همتا. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. سلام به شما افتخار آفرینان عرصه تولید. برنامه ایران 626 هستید، برنامه‌ای که به موضوعات جهش تولید یعنی شعار سال می‌پردازه. در برنامه امروز قصد داریم درباره این موضوع صحبت کنیم، تسهیلات بانکی و تأثیرش بر جهش تولید. مطالبی رو از دیدگاه کارشناسان اقتصادی تقدیم حضورتون می‌کنیم. نظر و باور شهروندان رو در این خصوص از طریق گفتگوی گزارشگری خانم سالپوریان خدمتتون ارائه خواهیم داد. صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر تمی مدرس دانشگاه پیام نور آبادان رو نیز در این باره تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که فرصت و مجالی پیدا کنید تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. جهش تولید وابسته به تکمیل پروسه‌ای که مسیر تولید رو در جهت رشد و رونق قرار میده. یکی از مهمترین و مؤثرترین اضلاع این پروسه حمایت از سیاستگزاران از مقوله تولیدی که در شکل و نحوه ارائه تسهیلات بانکیه. بنابراین یکی از مؤلفه‌های حمایت از تولید، حمایت نظام بانکی از تولید کنندگانه. آیا بدون حمایت نظام بانکی امکان تحقق جهش تولید وجود داره؟ پاسخ به این سوال کاملا روشن و واضحه. تأمین مالی ارزان با کمترین هزینه. بله عزیزان، در برنامه امروز ایران 626 داریم درباره حذف موانع جهش تولید صحبت می‌کنیم که یکی از این موانع شکل و نحوه ارائه تسهیلات بانکی و تأثیرش بر جهش تولیده. در این فرصت از برنامه دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی گزارشی خانم سالپوریان همکار گزارشگرمون باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من صالح پولیان گزارشگر این برنامه با افتخار تمام در خدمتتون هستم و آرزو میکنم که همیشه سلامت باشید و پیروز. عزیزان، به میونه شهروندان خوب آبادان اومدیم تا نظرشون رو بشنویم، با ما باشید لطفا. آقا سلام عرض میکنم خدمتتون و وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خسته
زنده باشید. آقا به نظر شما تسهیلات بانکی تأثیرش بر رونق تولید تا چه اندازه است؟
خب بانک ارائه سری تسهیلاتی به تولید کننده ها میتونن باعث رونق تولید بشن، باعث بشن که چرخ دنده های کارخانجات، صنایع کوچیک به حرکت در بیاد. ولی خب طبعا یه سری تسهیلاتی هم باید قائل بشن، مثلا یه سری بخشودگی ها، یه سری معافیت هایی که حالا برای افراد عادی به حساب شاید شامل نشه، ولی برای یه سری تولید کننده ها طبعا این بخشودگی ها باعث رونق کارشون میشه. مثلا که یه تنفسی بهشون بدن بابت معوقاتی که دارن و به هر حال اقتصاد همیشه روند ثابتی نداره، ممکنه یه سری چالش‌های به وجود بیاد که روند اقتصادی دچار مشکل بشه.
یعنی همکاری بانک‌ها با تولید کننده ها چقدر میتونه تأثیر داشته باشه برای جهش تولید؟
خب وقتی این معافیت‌ها ارائه بشه به تولید کننده ها، تولید کننده میتونه خودش رو به پیش ببره، تولید خودش رو رونق بده، افزایش بده، و اگر بانک ها چنین تحصیلاتی قائل نشن، خواه ناخواه تولید کننده دچار مشکل میشه برای پرداخت معوراتش.
تشکر میکنم آقا، موفق باشید همیشه.
همچنین سلامت باشید، ممنونم.
اگه جهش تولید برنامه میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشوره، ضروریه تا نظام بانکی کشور هم همراستا با این موضوع گام برداره و با هدایت سرمایه های سرگردان و پسندازهای مردمی به سمت جهش تولید گام برداره. در غیر این صورت اقتصاد ایران در تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید، با موانع و مشکلات زیادی مواجه میشه. نظر شما چگونه و چطور میشه به تولید کنندگان منطقه کمک کنیم؟ چگونه میتونیم موانع رو بر سر راهشون برداریم؟ در این فرصت از برنامه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر تمی، مدرس دانشگاه پیام نور آبادان رو در این باره به اتفاق میشنویم.
عمده مسئله‌ای که در منطقه ما حائز اهمیت میباشد، مسئله بحث سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری ها امروز در منطقه ما آنچنان که باید بدرخشد نیست. ما در واقع هزینه های سنگینی رو بابت اصلاح زیرساخت ها در شهرک های صنعتی پرداختیم. کارهای زیادی شده، این که بگویم کاری نشده نه خیر، کارهای زیادی شده اما کفایت نکرده. در بحث جهش تولید در واقع ما باید به دنبال اون موانع توسعه سرمایه گذاری در منطقه باشیم. موانع رو من فرق میکنم، حلقه‌های مفقوده‌ای هستن که فی ما بین سرمایه گذار، تولید کننده، شبکه بانکی، شبکه به اصطلاح صادرات، واردات و غیره، و حتی دیپلماسی اقتصادی باید ببینیم. ما باید این حلقه های مفقوده رو در چارچوب تسهیلگران اقتصادی، کسانی که در دستگاه ها و سازمان ها یا در به اصطلاح بخش خصوصی این فرایند ها رو میتونن تسهیل کنن، تولید کننده ما در عرصه تولید همچنان که مسائل دست پاگیری رو داره پشت سر میذاره در حوزه های مختلف کارگری، اجتماعی، بحث بازاریابی، بحث مدیریت تولید در بحث صنعت که خیلی فرایند پیچیده است، حالا بخواهد مثلا در حوزه‌های مختلف در رفع موانع هم بخواهد تفکر بکند، بسیار انتظار بالایی است. لذا لازمه یه تسهیلگر این وسط باشه به عنوان حلقه مفقوده، بیاد روی این کار بکنه و کمکش بکنه در عرصه دیپلماسی اقتصادی، بتونه براش بازاریابی منطقه‌ای بکنه از بازارهای هدف در منطقه ما، مثل بخش جمعیتی کشور مجاورمون، کشور همسایه‌مون عراق، و در بحث بازار همین استانهای همجوار خودمون در بحث مرزی بصره و استانهای دیگر استفاده ببره و این موضوع رو به اصطلاح برایشون تسهیل کنه. یه تسهیلگر بیاد در بخش بانکی کارها و روند بانکیشون رو به اصطلاح با همکاری بانک ها پیش ببره. ما لازمه که تسهیلگران اقتصادی رو در عرصه داشته باشیم تا پتانسیل تولید کننده ما، سرمایه گذار ما، بخش تولید ما صرف مدیریتی بشه که منجر به جهش تولید بشه، نه اینکه ما همه توان رو در این ببینیم که تولید کننده ما، سرمایه گذار ما در منطقه ما بره فقط تو بانک بشینه از صبح تا شب به اصطلاح دنبال این باشه که ببینه کارش در فلان منطقه بخش انجام شده. خب خود به خود وقتی دنبال حاشیه ها رفتن باز میشه متن تولید فراموش بشه. اون قصه و داستان بسیار مهمی که ما دنبالش هستیم، یعنی جهش تولید، واقعا مغفول بمونه و بعضا هم همین گریزپایی ها باز میشه که متن اون سرمایه گذاری دچار حاشیه بشه و نتونه به سرپای خودش بیسته. لذا ما باید با فراغ بالتری به این موضوعات نگاه بکنیم و به دنبال این باشیم کجاهای کار در این بخش ها موانعی وجود داره، گیری وجود داره که با ایجاد تسهیلگران، تسهیلگران در حوزه های مختلف کمک کنیم که جهش تولید اتفاق بیفته. جهش تولید یعنی همین رفع این نکات ریزی که به عنوان حلقه های باز شده زنجیر تولیدی جهش تولید ما هستن که میتونن با بسته شدن اونا این زنجیر تکمیل بشه و ما به اون هدف متعالی که به دنبالش هستیم، یعنی جهش تولید، اشتغال زایی و رفع یکی از بزرگترین مزلات منطقه‌ایمون بشیم که همون بحث کار جوانان اشتغال هست.
شما شنونده ایران 626 هستید. کارشناسان اقتصادی بر این باورن که بانک‌ها و نظام بانکی کشور به هیچ وجه حاضر نیستن از سود خودشون بگذرن، در حالی که فلسفه بانکداری برای بنگاهداری و کسب سود نیست. اما متاسفانه نظام بانکی کشورمون سالیان ساله که در این مسیر قرار گرفته. نظام بانکی کنونی کشور به گونه‌ای که جهت جذب پول و منابع مالی مردم درگیر یک رقابت با همدیگه شدن و برای پیروزی در این میدان رقابت بالاترین نرخ‌ها رو به عنوان سود سپرده به مردم و تولید کننده ها پرداخت میکنن. دلیلش هم مشخصه، چون بانک ها به دنبال بنگاهداری خودشون هستن، به این بهانه که با تورم های موجود کشور نمیتونن نرخ سود سپرده ها رو کاهش بدن، تلاشی هم برای پایین آوردن نرخ سود بانکیشون نمیکنن. کشورهای توسعه یافته با کشور ما اینه که در کشورهای توسعه یافته پسندازها صرف تولید میشه و عموما مردم درآمد بیشتری دارن و به تبع اون پسنداز بیشتری دارن و پسندازها در قالب وامهای بدون بهره به تولید کنندگان داده میشه، در حالی که توی کشور ما بانک ها به دلیل رقابت با همدیگه به دنبال جذب پول بیشتری برای بنگاهداری خودشون هستن و همین امر منجر به افزایش نرخ تسهیلات شده. بنابراین یکی از مهمترین مؤلفه های دستیابی به جهش تولید تغییر اصلاح ساختاری نظام بانکی در کشوره. جهش تولید یعنی در مدت زمان کم با استفاده از توان، ظرفیت، تجهیزات، منابع انسانی، خلاقیت، نوآوری و صد علته ارائه کیفیت بالای تولید بتونیم به تولید انبوه برسیم.
تولید رو میتوان به سیستم ایمنی و دفاعی بدن تشبیه کرد. این روزا مسئله کرونا هم مطرحه. نقش سیستم دفاعی بدن در مواجهه با ویروس ها، با میکروب ها و مهاجم های ضد سلامت نقش خیلی مهمی است. این همین ویروس کرونا بلاشک وارد خیلی از بدنها شد، لکن اونها مریض نشدن. چرا؟ به خاطر اینکه یه سیستم دفاعی سالم و خوبی داشتن، توانست دفاع کنه و امنیت بدن رو تامین بکنه. در اقتصاد کشور اگر ما اقتصاد رو به یک بدن تشبیه کنیم، بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولیده. یعنی اون چیزی که میتوانه ویروس‌های مهاجم و میکروب‌های مهاجم به اقتصاد رو خنثا بکنه و اقتصاد رو سالم نگه داره تولید در کشور. اگر ما تولید خوب و مناسب و شایسته و روبه رشد همواره در کشور داشته باشیم، ویروس هایی که طبیعتاً وجود دارن، که ما البته اقتصادمون متاسفانه دچار میکروب ها و ویروس های طبیعی متعددی است، ویروس های دستساز هم هستن، مثل تحریم، مثل همین مسئله قیمت نفت، اینها حوادثی هستن که به اقتصاد ضربه میزنن. اگر چنانچه ما یه تولید خوب داشته باشیم، در مقابل این ویروس ها میتوانیم مقاومت بکنیم.
در این برنامه درباره حذف موانع جهش تولید صحبت می‌کنیم که یکی از این موانع تسهیلات بانکی و تأثیرش بر جهش تولیده. مانعی که دست و پای بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان منطقه‌مون رو گرفته. خانم سالپوریان با یکی از تولیدکنندگان گفتگویی کردند که به اتفاق می‌شنویم.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. من الان در کنار یکی از تولید کنندگان محترم آبادان هستم. ایشون کارآفرینن، کارگاه بسته‌بندی خرما دارن. الان دعوت ما رو پذیرفتن تا در این خصوص برامون صحبت بکنن. کارگاه بسته‌بندی خرمای ایشون در روستای منیوهیه. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خدا قوت.
سلام، خدا قوت.
زنده باشید. شما کارگاه بسته‌بندی خرماتون رو چند وقت راه انداختین؟
من تقریبا الان 3 سال کارگاه بسته‌بندی خرما رو دارم و مشغول فعالیت هستم.
چند نفر تو این کارگاه مشغول کارن؟
6 نفر.
برای راه اندازی کارگاهتون تسهیلاتی هم از بانک گرفتید؟
متاسفانه تو این مدت 3 سالی که من کارگاه بسته‌بندی خرما رو دارم تا الان تو سامانه‌های مختلفی ثبت نام کردم ولی نتونستم حتی 1000 تومانی از بانک‌ها وام بگیرم.
چرا؟ شما فکر می‌کنید که بانک‌ها در راستای جهش تولید چطور همکاری بکنن با تولید کنندگان؟
والا مجوزایی که میخوان، ضمانت‌نامه‌هایی که میخوان، چیزایی که میخوان خیلی سخته و یعنی حاضر نیستن یه خورده از ضمانتنامه ها، از سود بانکی، از کسایی که در راستای تولید دارن فعالیت میکنن حمایت بکنن. این قوانین دست و پاگیری که برای ضمانتنامه ها، برای سودای بانکی بالا که گذاشتن، اگر یه خورده روان تر بشه شاید در راستای شعار امسال که جهش تولید باشه بشه بهتر کار بکنیم و بهتر بتونیم فعالیت بکنیم اگر بانک‌ها بتونن با ما همکاری داشته باشن.
شما فکر میکنید که تسهیلات بانکی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه بر رونق تولید؟
مسلماً وقتی نقدینگی تو دست من تولید کننده باشه بهتر میتونم جنسامو تهیه کنم، بهتر میتونم خرید کنم، نقدی‌تر میتونم با کشاورز کنار بیام و تمام ملزوماتمو میتونم راحت‌تر خرید بکنم.
خب حالا در راستای جهش تولید به نظر شما چجوری این روند دست و پاگیر ضمانت‌ها و پرداخت تسهیلات و همچنین سود بالا رو به کاهش بره تا تولید کننده راحت تر بتونه از تسهیلات بانکی استفاده بکنه؟
اینها قوانینی هستند که باید توسط، حالا من نمیدونم، بانک مرکزی و خود مجلس شورای اسلامی این تصمیمات و این قوانین مورد بررسی قرار بگیره در خصوص تولید کننده ها که تولید کننده ها بتونن فعالیت خودشون رو بیشتر بکنن و بهتر بتونن کار بکنن. من تو این مدت، تو مدت 3 سالی که مشغول به فعالیت هستم، خودم رو پای خودم ایستادم ولی خب اگر تسهیلاتی باشه باز بهتر میتونم کار کنم و بهتر میتونم فعالیت بکنم، بهتر میتونم نیروهامو نگه دارم، چون میدونید ما کارمون فصلی هست ولی با توجه به اینکه فصلی بودن کار من تا الان تونستم نیروهامو تو این مدت 3 سال نگه دارم، یعنی اینکه به صورت فصلی اینها رو نگه نداشتم، ولی خب این مستلزم اینه که منم حمایت بشم، من تولید کننده بتونم رو پای خودم بیستم. بس نتیجه میگیریم باید دست تولید کننده گرفته بشه که تولید کننده هم بتونه در راستای جهش تولید و شعار امسال فعالیت خودش رو ادامه بده.
انشاءالله. تشکر میکنم، موفق باشید.
خواهش میکنم، لطف کردید.
سال جهش تولید زمانی به شکل واقعی و عینی کار کرده خودشو نشون میده که همه اجزای اون در کنار هم همزمان با هم کار کنن. اگه یکی از این اجزا رفتار مناسب با تولید رو نداشته باشه، اهم از نظام بانکی یا سیاست‌های پولی و مالی و نظام مالیاتی و گمرکی تولید و نظایر این، جهش تولید به تعویق میفته. ضمن آرزوی موفقیت و ایرانی سربلند از اینکه تا پایان برنامه ایران 626 ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارت.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت می